چهار است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ۲۶ فروردین 1402. سلام دارم به همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با آخرین خبرها و گزارش ها. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا در این لحظه، خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی خلاصه بر آخرین آمار کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته 321 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 25,000 مورد جدید ابتلا به کرونا هم به تعداد مبتلایان افزوده شده و نزدیک به 3,400 نفر از آنان در بیمارستان‌ها بستری شدند. روز پنجشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی درباره بدتر شدن وضعیت در هفته آینده هشدار داد و گفت ویروس جهش یافته پس از روز هشتم و نهم در عرض دو روز ریه را پر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران میگوید نوع جهش یافته ویروس کرونا از عراق وارد کشور شده و به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت سرعت گسترش آن زیاد است. وزارت بهداشت هم 295 شهر را همچنان در وضعیت قرمز و 99 شهر را در وضعیت نارنجی اعلام کرده و تنها 9 شهر در وضعیت آبی هستند. در همین راستا خبرگزاری ایسنا به نقل از مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک ایران از ورود 400,000 دوز واکسن سینوفارم چینی به ایران خبر داده است. به گفته آقای ارونقی این محموله از واکسن اهدایی چین بود و صبح پنجشنبه به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تحویل داده شد. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور هم گفت ایران باید انواع واکسن‌های خارجی را از طرف بخش خصوصی وارد کند.
امروز یک کلید برای حل مسئله واکسنه و ما باید انواع واکسنی که در اختیاره و میشه آورد به کشور و اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت تر میتونن این واکسن را وارد کنن، واکسن‌ها را وارد کنن. ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی تابستان باشیم، ما باید در بهار از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم.
تا کنون 100,000 نفر از 85 میلیون شهروند ایران به طور کامل واکسینه شدند و حدود 360,000 نفر هم دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرده و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از روسیه، چین و کره جنوبی چند صد هزار دوز واکسن وارد کرده است. ایران یکی از کشورهای منطقه است که به رغم آمار بالای مرگ و میر و موارد ابتلا به کرونا کمترین تعداد واکسن را تهیه کرده است. به گزارش رویترز، حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در یمن اعلام کردند بامداد پنجشنبه با استفاده از پهپاد و موشک اهدافی را در شهر جیزان در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. بنابر اعلامیه روز پنجشنبه حوثی‌ها، از جمله اهداف این حملات شرکت نفتی دولتی آرامکو بود که دچار آتش سوزی شد. در همین حال عربستان سعودی از انهدام 3 فروند پهپاد مجهز به مواد منفجره که به سمت شهر جیزان در جنوب عربستان شلیک شده بود خبر داد. اعتراف به رهبری عربستان سعودی از حدود 7 سال پیش در حمایت از دولت عبدربه منصور هادی در یمن مداخله کرد و اغلب حملات حوثی ها به عربستان را با حملات هوایی در یمن تلافی کرده است. و سرانجام این که دادستانی دانمارک 3 عضو گروه موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاهواز را به کمک مالی و حمایت از عملیات خرابکارانه در ایران متهم کرد. این 3 نفر در اوایل سال گذشته به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. در دادخواست جدید دادستانی دانمارک، کمک به سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی هم به عنوان یکی از اتهام‌های آنها ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی می‌داند و می‌گوید این گروه مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 1397 است. این گروه پیش از این اعلام کرده بود که در حمله سال 1397 که به کشته شدن دست کم 25 نفر منجر شد نقشی نداشته است. عربستان سعودی تاکنون ارتباط با رهبران این گروه و کمک مالی به آنها را تایید یا تکذیب نکرده است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت سیاه کرونایی در ایران.
ما انتظار این داریم که مرگوم از این رقمی که خدمتون ارائه شده باز هم بالاتر بره. ردش اینه که تمام آی‌سی‌های ما پره.
مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین امروز بار دیگر از سر گرفته شد. به این موضوع می‌پردازیم. United States and Iran have both stated a common objective of returning to mutual compliance with the JCPOA. و نگاهی خواهیم داشت به رویکرد کشورهای عربی درباره مذاکرات وین و آینده برجام.
خطری که متوجه عربستان سعودی هست از جانب ایران و یا حتی کشورهای عرب منطقه فعلا هست.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام امروز بار دیگر از سر گرفته شد. در دور نخست گفتگوها گامی رو به جلو از سوی همه طرف‌ها توصیف شد. با وجود این دور جدید گفتگوها با توجه به عملیات خرابکاری در نطنز و اعلام آمادگی تهران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم ممکن است با خوشبینی آغاز نشده باشد. بیشتر بشنویم در گزارش مهرداد میردامادی.
گفتگوها برای نجات و حفظ توافق هسته‌ای با ایران امروز در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. آغاز گفتگوها در میان تنش جدیدی است که پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به راه افتاده. چرا که تهران اعلام کرده که در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ایش در نطنز که به اسرائیل نسبت داده می شود در حال فراهم آوردن آمادگی های لازم برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% است. با بیرون رفتن ایالات متحده از توافق هسته‌ای و نیز اقدامات ایران در جهت کاهش تعهداتش، عملاً کارکرد توافق هسته‌ای از دست رفته است. با این همه، ارزیابی‌ها از دور نخست گفتگوها برای احیای این توافق که هفته گذشته در وین آغاز شد، در مجموع مثبت بود. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه، اقدام ایران برای بالا بردن درصد غنی‌سازی که گامی در جهت استفاده نظامی از اورانیوم غنی شده است، فشار را بر روی همه کشورها افزایش داده است. تهران میگوید که این اقدامش پاسخی است به خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز که ایران آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد.
شما اگر آیاروان ما را رو زمین دچار یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار شیش میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید. شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه؟ نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
اسرائیل به نوبه خود دست داشتن در عملیات خرابکاری در نطنز را نه تایید کرده و نه دخالت در آن را منکر شده است. هرچند رادیو دولتی این کشور به نقل از منابع اطلاعاتی که نامی از آنان برده نشده، سازمان اطلاعاتی موساد را در این عملیات نقش‌آفرین دانسته است. در آستانه گفتگوهای وین، خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع دیپلماتیک خود می‌گوید که حادثه نطنز بیشک باعث پیچیدگی اوضاع شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد اقدام اخیر ایران در بالا بردن درصد غنی‌سازی ابراز نگرانی شدید کردند و در این حال اقدام‌هایی که موجب افزایش تنش از سوی هر عاملی می‌شود را مردود دانستند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم درباره این اقدام ایران گفته است: بیانیه تحریک‌آمیز تهران درباره قصد خود برای شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم را بسیار جدی می‌گیریم.
Very seriously, its provocative announcement of an intent to begin enriching uranium.
او تصریح کرد برداشتن چنین گامی جدی بودن ایران در مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال می‌برد. نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای هم برجام را تنها راه حل معتبری دانست که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را به خصوصیاتی که مورد توافق قرار گرفته بازگرداند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت واشنگتن کاملا آگاه است که این یک روند طولانی است و هرچند مذاکرات از طریق گفتگوهای غیر مستقیم جریان دارد، اما به نظر می رسد که گامی رو به جلو محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین واکنش خود به مذاکرات هسته‌ای در پیامی توییتری گفته است تروریسم هسته‌ای در نطنز مارپیچ خطرناکی ایجاد کرده و به دولت بایدن هشدار داده که تنها با برداشتن تحریم‌ها می‌توان شرایط را کنترل کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که برای این کار وقت زیادی هم نمانده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه برای انجام فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی از سایت نطنز بازدید کردند و اعلام داشتند که ایران تقریباً آمادگی‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را کامل کرده است.
مهتاد میردامادی گزارش میداد. اما خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی درباره رویکرد عربستان به مذاکرات برجامی در وین مینویسد که ریاض هر توافقی را که به برنامه موشکی تهران و حمایت آن از گروه‌های نیابتی نپردازد نگران کننده میداند. در حالی است که مسئول سیاست‌گذاری وزارت خارجه عربستان گفته است که کشورش بر سر مذاکرات مانع ایجاد نمی‌کند. در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره رویکرد کشورهای عربی به رهبری عربستان به مذاکرات برجام پرسیدم.
عربستان سعودی سعی می‌کنه و این یک سال و نیم هست که عادل الجبیر به زبان‌های متفاوتی اعلام کرده که چرا بایست عربستان سعودی رو در مذاکرات با ایران شرکت بدن. حالا زمانی گفته می شد که در مسائل اتمی باید شرکت بدن و الا ما عربستان سعودی هم میریم به طرف برنامه اتمی. حالا هم میگن که بر سر بقیه مسائل بایستی با ما صحبت بکنه. من فکرم این قسمت حرف دومشون درست هست، چون به هر حال خطری که متوجه عربستان سعودی هست از جانب ایران و یا حتی کشورهای عرب منطقه فعلا از برنامه اتمی نیست، از برنامه های عادی نظامی ایران هست. با موشک و هزار تسلیحاتی دیگری فعلا حمله می کنند تا روزی که بتوانند به برنامه اتم دست پیدا بکنند یک برنامه دراز مدت است. به همین علت این حرف جدید عربستان که تنها بر سر برنامه اتمی با ایران مذاکره نکنید بلکه مسائل دیگر رو هم در نظر بگیرید، این واقعیتی که از نیازهای کشورهای عربی برمیخیزه، چون به هر حال اونها مورد حملات احتمالی صداهای متعارفی ایران قرار میگیرن. و این جالب هست که این تنها عربستان سعودی نیست. دیروز شورای همکاری خلیج فارس که کشورهای عرب جنوب خلیج فارس هستن اونجا یک اعلامیه مشترک صادر کردن و آقای نایف الحجرف دبیر کل شورای همکاری کشورهای خلیج فارس اعلام کرد که بایستی کشورهای عربی خلیج فارس بایستی حتما در مورد مسئله مذاکرات با ایران مورد مشاوره و مورد دخالت و مورد به اصطلاح آگاهی قرار بگیرن، چرا که منافع بلاواسطه ما با این مذاکرات رابطه است. چنین به نظر می رسد که عربستان موفق شده روی این موضع همه کشورهای حوزه خلیج فارس رو خودش هم همراه بکنه.
طبق گزارش هایی که منتشر شده برخی از نمایندگان کشورهای عربی در حال حاضر در وین حاضر هستند تا با کشورهای اروپایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفتگویی داشته باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به اسرائیل نزدیک شدند، چقدر میتونه موضع این کشورها همراستا با موضع کشور اسرائیل باشه؟
موضع اسرائیل اساساً از جانب آمریکا در این مسائل و از جانب کشورهای اروپایی مطرح خواهد شد، چون امنیت اسرائیل یه وقتی خانم مرکل گفت برای ما شرط وجودی اصلی دولت آلمان امنیت اسرائیل تا این حد بیشتر، یعنی امنیت اسرائیل برای همه کشورهای اروپایی و آمریکایی اونقدر مهم است که من فکر کنم در مذاکرات با ایران کشورهای غربی نماینده امنیت اسرائیل هستند، چون اسرائیل احتیاجی به نمایندگی از جانب عربا نداره، ولی عربها در این حال در درون کشورهای اروپایی هم طرفدار دارن. اگر به خاطر داشته باشید آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صراحتاً اعلام کرد که عربستان رو ما باید مداخله بدیم، که بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم باید آگاه بکنیم، رضایت اونها رو باید جلب بکنیم و ما نباید به اصطلاح اشتباه 2015 موقعی که برجام رو تصویب کردیم تکرار بکنیم که به کشورهای خلیج فارس اهمیت ندادیم. برای اینکه برنامه جدیدی مشکلات جدیدی ایجاد نشه ما باید حتما کشورهای عربی رو هم دخالت بدیم. این که حالا این موضع آقای مکرون چقدر همه اروپا با آمریکا رو هم بگیری یک بحث جداگانه است، ولی عربها چندان دستشون هم خالی نیست برای این خواست که ما بایستی در مورد مذاکرات نقش داشته باشیم.
گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره رویکرد کشورهای عربی به مذاکرات برجامی رو میشنیدید که اشاره‌ای هم داشت به گزارش‌های تایید نشده از سوی برخی از مقام‌های ایرانی درباره حضور نمایندگان کشورهای عربی در وین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران صعودی است. رئیس ستاد مقابله با کرونا میگوید در استان تهران برای اولین بار تمام شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند و گسترش بیماری در تمامی مناطق رخ داده است. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده. کیانوش از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، در واقع هر چقدر که بیشتر جستجو میکنی و گزارش هایی که از ایران توی خبرگزاری های مختلف منتشر میشه رو میخونی به این نتیجه آدم میرسه که وضع واقعا ساعت به ساعت داره وخیم‌تر میشه. همین امروز مثلا تعداد ابتلاها هم که در اخبار دیدیم به بالای 25,000 تا رسیده بود، همون چیزی که واقعا کادر درمانی ایران مدام هشدارش رو از اول اسفند ماه میداد و همونطور که تو گفتی الان آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا داره میگه که تمام در واقع بیشتر استان‌ها، یعنی در واقع اونطور که گزارش میشه سراسر ایران در وضعیت قرمز به سر میبرن، جز چندین شهر انگشت شمار زیر 10 شهر هستن که وضعیتشون کمی خوب هست و غیر تماما قرمزن. آقای زالی امروز میگه از هر دو نفری که در تهران دارن مراجعه میکنن به مراکز درمانی با علائم کرونا حتما تست یک نفرشون مثبت میشه. معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس تهران داره میگه ماموریت‌های مخصوص بیماران کرونایی در تهران رشد 500% داشته. پیام تبرسی رئیس بخش مسیح دانشوری میگه ما به خاطر افزایش سریع شیوع کرونا بیمارستان‌هامون پر شده و به همین دلیل بیمارستان‌ها در واقع بیماران رو انتخاب می‌کنن برای بستری و بخش مجبور میشن برگردن و در خونه قرنطینه کنن خودشون رو، که این اتفاق میتونه به قیمت جان برخی از بیماران تموم بشه، چون نمیدونن واقعا چطوری وقتی که بیماری شدید هست از خودشون مراقبت کنن. اما خب جای بستری هم در بیمارستان‌ها وجود نداره. آقای زالی از کمبود دستگاه اکسیژن هم تو این چند روز صحبت کرده و البته اینجا جا داره که من صحبت‌هایی هم اشاره بکنم به صحبت منتقدین آقای نمکی که بارها و بارها حتی امروز میگه که ما حتی یک بیمار پشت در بیمارستان هامون در تمام این دوران نموندن و ببینید که ما با همه تحریم ها و سختی ها چگونه مدیریتی داشتیم. حالا همه دارن از آقای روحانی میپرسن، از آقای نمکی میپرسن که چگونه است که در واقع آقای تبرسی میگه مردم نمیتونن بستری بشن و برمیگردن به خونه‌شون. حرف از این هست که ما باید منتظر مرگ‌های 4 رقمی باشیم. با این حال خود آقای روحانی امروز هم صحبت‌هایی رو می‌کنه، هشدار میده، میگه در هفته آینده بعد از این هم بدتر خواهد شده بود، چون تازه ما به نقطه قله هنوز نرسیدیم. البته در بخش دیگه از صحبت‌هاش در واقع میگه بعضی از شهرها هم در یکی دو روز اخیر ما می‌بینیم بسیاری از استان‌ها هم شرایط قابل قبولی دارن که حرفش هست با حرفای خودشون هم تناقض داره و با واقعیت‌ها و گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه همخونی نداره. و اشاره می‌کنه آقای روحانی به صحبت‌هاش که میگه مشکل اصلا ویروس انگلیسی از عراق وارد شد، بی خود دنبال علت‌های غلط نگردیم، وگرنه مشکل دیگه ای نبود که این اشارت به منتقدین در واقع دولت آقای روحانی که بسیار بی تدبیر بود برای سفرهای نوروزی، چون همه چیزها رو در واقع باز کردن، تسهیلات رو ایجاد کردن و هیچ مدیریت اجرایی نداشتن. آقای نمکی همینطور صحبت های مفصلی کرده، الان او میگه ما هفته آینده وضع خیلی بدتر از این رو خواهیم داشت، ولی با همه اینها و با همه پیشبینی‌هاش که در گرداب سنگینی به دور سه خودشون گرفتار میشیم، تاکید میکنه که مراسم شب احیا رو قبول دارن و با برنامه ریزی و فکر میشه اینها رو در واقع برگزار کرد، که اینها همه در واقع نشون دهنده اینه که همگام نیستن. ضمن اینکه آقای نمکی امروز هم میگه که من گفته بودم که اگر رعایت نکنید این اتفاق میفته، خودشون جز به کسانی هستن که همگام با جامعه پزشکی نیستن، مثل مراسم محرم، مثل همین مراسم احیا.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به همگیری ویروس کرونا در ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنطکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به فساد فی‌الارض متهم شدند. این دو برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم از 22 فروردین سال گذشته در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شوند و هنوز به آنان اجازه داده نشده با وکیل انتخابی خود ملاقات کنند. خانواده این دو دانشجو اتهام‌های مطرح شده را رد می‌کنند و می‌گویند بازجوها علی یونسی و امیر حسین مرادی را برای اعتراف اجباری تحت فشار گذاشتند. همزمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است که این دو دانشجو در یک سال گذشته از حقوق انسانی خود محروم بودند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
دو دانشجوی 20 سالند که از یک سال پیش در بازداشت به سر میبرند. دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال‌های طلا و نقره در المپیاد نجوم. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیر حسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک 22 فروردین سال 99 بازداشت شدند و از آن زمان در بند امنیتی 209 زندان اوین محبوسند، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. جلسه دادگاهشان قرار بود در سالگرد بازداشتشان یعنی 22 فروردین امسال برگزار شود، اما برگزار نشد تا روزهای طولانی بلا تکلیف این دو دانشجو ادامه یابد. رضا یونسی، برادر علی یونسی که در سوئد زندگی می کند، می گوید مأمورین امنیتی برادر او و امیر حسین مرادی را به دادگاه نبردند و به همین دلیل دادگاه برگزار نشد.
یک شنبه که می شد 22 فروردین، دقیقا یک سال پس از اینکه برادرم علی قدس شمرسه بازداشت شدن، قرار بود دادگاه تشکیل بشه که وکلای پرونده به دادگاه رفته بودن، قاضی اونجا بوده، خانواده به حال رفته بودن، ولی ماموران وزارت اطلاعات نبرده بودن علی محمد حسین به دادگاه. همین دلیل دادگاه برگزار نشد. مرحله بعدی اینه که خب وکلا منتظرن که دوباره جلسه برای روز دادگاه تعیین بشه تا ببینن آیا موکلینشون رو میارن به دادگاه یا نه، بازم دوباره میخوان نیارن.
مصطفی نیلی، وکیل انتخابی خانواده علی یونسی، هم در مصاحبه با وبسایت امتداد گفته که هنوز اجازه نیافته با موکل خود ملاقات کند، اما خبر دارد که این دو دانشجو برای اعتراف اجباری در جلسه‌ای با حضور برخی از همکلاسی‌ها و اساتید خود تحت فشار قرار گرفتند که او این اقدام را غیرقانونی توصیف کرد. علی یونسی هنوز نتوانسته وکیلش را ببیند، اما در ملاقاتی که هفته گذشته با خانواده داشته به آنان خبر داده که بازجوها به او گفتند اگر می‌خواهد از بند امنیتی زندان اوین خارج شود باید یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشد. مصاحبه‌ای که احتمالاً بخشی از روند اعتراف اجباری است که پیشتر هم در مورد شماری از زندانیان سیاسی در ایران سابقه داشته است. علی یونسی و امیر حسین مرادی به گفته وکیل مدافعشان به افساد فی‌الارض متهم شدند، اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم چند ماه پیش اتهام این دو دانشجو را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد. اتهام‌هایی که رضا یونسی برادر علی یونسی آنها را بی اساس و نادرست می داند.
اگر روایت‌های مربوط به دوران انفرادی و فشاری که برای این دو تا گذاشتن هم ببینید، مشخصه که واقعا اینو دنبال این بودن که داستانی که خودشون داشتن رو به این دو تا بقبولن و حذف شده اینجا قبول کنن که اتهامات اونها رو بپذیرن، اتهاماتی که به ذات اعتراض داره بپذیرن. نظر ما اینه که اتهامات بی اساس و بی‌رواست و اگر اینا واقعا دلیلی برای هر اتهامی داشتن تا الان صد بار اینا اومده بودن و گذاشته بودن که دادگاه این اتهامات رو ببینه یا گذاشته بودن وکلا ببینه، ولی واقعیت اینه که هیچ گونه از این اتهاما درست نیست، همه بی اساسه و به همین دلیل هم اینا تحت فشار گذاشتن. یک سال اینا تو 209 نگه داشتن که اینا این اتهامات قبول کنن. یعنی شما تو 209 نیا کنید هیچ کسی اونجا نگه نمیدونه. الان این دوتا با سن 20 سال شدن قدیمی‌ترین زندانه بند 209،
قدیمی ترین و احتمالاً جوان ترین زندانی های بند 209 زندان اوین که مدافعان حقوق بشر میگویند مبنای اتهام هایشان اعتراف های تحت فشار است. فشارهایی مانند 10 روز حبس در سلول انفرادی، تهدید به اعدام و سایر فشارهای جسمی و روحی که پیشتر هم بر شماری از زندانیان سیاسی اعمال شده. رضا یونسی برادر علی یونسی برخی از این فشارها را اینطور روایت میکند.
بخشی از این شرایط رو ما به مرور زمان توی یک سال گذشته متوجه شدیم، هم بعد از اینکه خانواده ها تونستن با بچه هاشون صحبت کنن، هم بعد از اینکه این دو نفر به اون جلسه بازجویی عمومی کاخ دادگستری برده بودن و مشخص شد که موقع بازداشت اینا رو به شدت ضرب و شتم کرده بودن، 59 روز نزدیک 2 ماه انفرادی بودن، انواع تهدیدها شدن، تهدید شدن که اعضای خانوادهتون رو بازداشت میکنید. یه چیزایی بود که ما میدونستیم، ولی اتفاقی الان تو این چند روز افتاده اینه که همبندیهای سابقه علی یه سری جزئیات کوچیکی واقعا ما خودمون تا الان نمیدونستیم. در جمله تو 59 روز تمام مدت چراغ سفید قوی روشن بوده که این نخوابه، یه شوپاژ تو گرما روشن کرده بودن که این اذیت بشه، بازی و انواع تهدیدها کردن که ما با خانواده علم میکنیم بریم میکنیم خودتو اعدام میکنیم. و اینو به جای رسونده بودن که علی واقعا همه جوره خسته شده بوده و برگشته گفته اوکی اصلا شما بگو امام حسن هم من گشتم قبول دیگه.
آزار و اذیت‌هایی که هنوز هم ادامه دارد. مجتبی حسینی یکی از همبندی‌های علی یونسی به تازگی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته زمانی که علی یونسی را در بند 209 زندان اوین دیده، چشم او بر اثر ضرب و جرح کبود شده و عفونت کرده بود و تنها درمان صورت گرفته آنتیبیوتیکی بود که در بهداری زندان اوین به او داده بودند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته که علی یونسی و امیر حسین مرادی در یک سال گذشته از حداقل حقوق انسانی خود محروم شدند و از آنان اعتراف‌های تحت فشار و شکنجه گرفته شده. عفو بین الملل و سایر مدافعان حقوق بشر هم بارها خواستار آزادی آنان شدند. با این حال مقام‌های قضایی ایران بدون توجه به این اعتراض‌ها و درخواست‌ها یک سال است که این دو دانشجوی جوان را در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌کنند بدون برگزاری دادگاه و بدون دسترسی آنان به وکیل انتخابیشان.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در مورد وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که در زندان اوین به سر می‌برند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منشی
راستم
از بندر
منگه کلوتی
کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مجلسی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
طناز کلاهچیان همسر امیر سالار داوودی از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی این وکیل دادگستری توسط دیوان عالی کشور خبر داد. خانم کلاهچیان در توییتر خود نوشته است که به زودی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ای از دادگاه انقلاب فرستاده خواهد شد. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته به 30 سال زندان محکوم شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.